زیر نظر باشم. من اینا دارم میگم به صورت خیلی تخصصی. این کادر درمان ما که مخصوصا پرستاران، کسانی که توی بخشای واقعا خیلی شدید بودن مثل آی سی و اینا، اینها باید زیر نظر باشن. حتما باید روانشناسان، مشاوران، کسانی که در کنار اینها باشن در این شرایط خودی نکرده دچار مشکلاتی نشن.
بله.
و هر حال مسئله سوگ کرونا، عدم عزاداری کردن و این شرایطی کرونا ایجاد کرده منجر به این شده همه تنها بشن. خود کرونا افسردگی زا هست. یکی برای من تعریف میکرد، میگفت که ما وقتی که میخواستی یکی از عزیزمون میخواست دست بره، نصف این منطقه میومدن اینا. من برای مثلا خاک سپاری این خودم رفتم و تنها، حتی نزدیکترین افراد هم نیومد، به گریه میکرد. متوجه این؟
بله.
میگفت که چه دنیای غریبی شده اینا. شما در نظر بگیرید الان مردم دارن همه تنهایی را تجربه میکنن و این تنهایی نمیتونن مسائل مشکلات خودشون را به اشتراک بذارن با دوستان، با دیگران، و بتونن از این مراحل عبور بکنن. ما یک واژه خیلی مهمی در روانشناسی داریم که اگر مثلا بین مراجع و درمانگر این اتفاق بیفته، درمان صورت میگیره، بهش میگن همدلی. ببین وقتی که ما توی جامعه زندگی میکنیم، یعنی قبل از کرونا، همه ما با یک سری افرادی مثلا خواهر، برادر، دوستان، اینها ارتباط داشتیم، مسائل منو میگفتیم، مشکلات منو میگفتیم، یک جایی به مسئله برمیخوردیم، مسئله را از اونها کمک میگرفتیم. الان اینا تمام شده.
بله.
الان همه تنها، همه تو غار خودشون هستن و این وضعیت منجر به این میشه که همون حرفی را که عرض کردم که ما وضعیت سلامت روان مردم را خوب ارزیابی نمی کنیم. پیشنهادمونم به خود صدا و سیما، چون خود صدا و سیما ما پیشنهادمون این هستش که بحث فرهنگ سازی و سواد سلامت روان را در دستور کارهای خودشون قرار بده.
بله.
هرچند که برنامه زروان، برنامه های دیگه تو این زمینه خوب عمل میکنن، کار میکنن، ولی این باید در همه شبکه‌ها پخش بشه، تو همون شبکه‌های مختلف این پخش بشه. سواد سلامت روان مردم در یک کلمه باید افزایش پیدا بکنه که در این شرایط بتونن که از خودشون محافظت بکنن.
بله.
و خود مراقبتی یعنی همین، که این اطلاعات شما افزایش بدیم، خودشون از خودشون مراقبت بکنن. من یه عددی دیگه به شما بگه اهمیت سلامت روان را، مثال خانواده را. ببینید از زمانی که کرونا اومده، مراجعه در فضای مجازی برای رصد اطلاعات روانشناسی به دو برابر افزایش پیدا کرده.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. انشاءالله که بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
خورشید صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از اهل بیت پیامبر که همواره نام و سخنانش زینت بخش محافل دینی و علمی است را و شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم و با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دوستان و خیشان امام یکی پس از دیگری وارد خانه می شدند. امام خود از آنان خواسته بود که در واپسین لحظات زندگی همه نزد او جمع شوند. آن حضرت جرعه آب نوشید. حال امام همه را نگران کرده بود و برخی به شدت می گریستند. امام صادق علیه السلام آنها را به آرامش فراخواند و از ایشان خواست که ساکت باشند و خوب گوش کنند. سپس فرمود: من شما را برای همین به اینجا دعوت کردم که در آخرین لحظات سخنم را بشنوید. دقایقی سکوت بر اتاق سایه افکند. همه می‌خواستند بدانند که امام آنها را برای چه فراخوانده است. چهره امام صادق علیه السلام دگرگون شد. لبهایش را به آرامی گشود و فرمود: شفاعت ما نصیب کسی که نماز را سبک به شمارد نمی شود. این آخرین سفارش امام صادق علیه السلام بود. پس آنگاه در 25 شوال سال 148 هجری قمری جهان اسلام در غم از دست دادن شخصیت بزرگی چون آن حضرت در غم و اندوه فرو رفت. روح والای امام صادق علیه السلام در چنین روزی به ملکوت اعلی پیوست و در جوار رحمت حق آرام گرفت.
از دلم کبوتر تا مزار تو پر زد، بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد. از دلم کبوتر تا مزار تو پر زد، بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی راوی هر روایتی. آیه طهارتی شیخ الاسلام امتی، مظهر صداقتی راوی هر روایتی. قسم به خاک بقیه، قسم به قربت تو، حرم شده دل ما برای تربت تو. قسم به خاک بقی، حرم شده بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری، بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری، بی قرار ذریح و گنبدی که نداری، بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری، بی قرار ذریح و
بدی که ندانی قلب تو چه ها کشید روز تا کوچه ها کشید دشمنت سر نماز از رو دوشت عبا کشید شبیه فاطمه شد روزه رفتن تو یا حضرت صادق قسم به دامن تو قسم به خاک بقی قسم به غربت تو حرم شده دل ما برای تربت تو قسم به خاک آقا
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند یک بار دیگر سال روز شهادت امام جعفر صادق را حضور یکایک شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم و همین مناسبت با ویژه برنامه خورشید صادق از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان عزیز، دوران امامت سه امام بزرگوار یعنی امام سجاد، امام محمد باقر و امام صادق را میتوان دوره تبیین فکری، علمی و فرهنگی اسلام ناب دانست. در این دوران بود که امام سجاد علیه السلام با تلاش علمی خود و نیز با بهره‌گیری از مناجات و دعا و بازسازی پایه‌های اسلام ناب پرداختند. در ادامه حرکت ایشان، امام باقر علیه السلام هندسه و چارچوب اسلام اصیل نبوی و علوی را با اصول و فروع دین تبیین نمودند و سپس امام صادق علیه السلام پایه‌های دین را بر آن بنا نهادند و مرجعیت علمی، دینی و سیاسی ائمه را تثبیت کردند. عمر مبارک امام صادق علیه السلام 65 سال بود که 34 سال آن با مسئولیت خطیر امامت و رهبری طی شد. در طی این سالها امام صادق علیه السلام هدایت علمی و فکری جامعه را نیز بر عهده گرفت. اوجگیری اختلاف و کشمکش بین دو خاندان بنی امیه و بنی عباس فرصتی مغتنم را برای امام صادق علیه السلام فراهم کرد تا آن حضرت اسلام را از خطر انحرافی که توسط حکمرانان برنامه‌ریزی شده بود نگه دارد. در اواخر دوران حکومت بنی امیه اوضاع جوامع اسلامی بسیار نابسامان بود. قدرت طلبی و استبداد حاکمان اموی مردم را رنج می‌داد. فقر و فساد در جامعه سایه افکنده و اخلاق و معنویت در روابط مردم کم رنگ شده بود. آموزه‌های قرآن و احادیث پیامبر که می‌بایست موجب تعالی انسان‌ها و پرورش خصلت‌های نیک در مردم شود، به ابزاری در دست قدرتمندان تبدیل شده بود. از سوی دیگر فرقه ها و گروه های بیشمار با عقاید و اندیشه های گوناگون در صدد رواج فلسفه های الحادی و خرافی در میان مردم بودند. در این شرایط آشفته امام صادق علیه السلام بعد از پدرش امام باقر علیه السلام بار امانت الهی را بردوش کشید و عهده‌دار مسئولیت رهبری و هدایت امت اسلام شد.
یکی از ابعاد زندگی امام صادق رو برای شما عرض میکنم و اون بعد اصلاحگری و مصلح بودن. همه انبیا و ائمه آمدن که جامعه رو اصلاح کنن، خرابی های فرهنگی و اعتقادی و رفتاری مردم رو از بین ببرن. ده ها آیه تو قرآن داریم که قرآن رسالت انبیا و اولیاء خدا رو اصلاح جامعه و مردم ذکر میکنه. در رأس همه امور انسان باید اول عقایدش رو درست کنه، اعتقاداتش. امام صادق فرمود سه تا چیز همه میگن حق با ماست. یک، دینه الذی یعتقد، دین. اگه نگه حق با ماست که پرستش نمیکنه. من رفتم تو بتکده های بعضی کشورها، معبدها، مثل عبد ذلیل مقابل این بت سینه خیز میچرخه طواف. این عقیده رو خوب میدونه برای خودش، ولی شما بگید خدایی میشه همه دینا درست باشه؟ نمیشه که، امکان نداره، دین واحده. سه چیز همه میگن حق با ماست، یکی دینشون، دو تدبیر و حوفی اموره، برنامه ریزیشون، سوم فرمود هواه الذی یستعلی علی، خواهش ها و امیالی که آدم ها دارن. تو این سه تا همه میگن حق با ماست: دین، برنامه ریزی، میل، درخواست هایی که افراد دارن. اولین اصلاح، اصلاح باورهاست. آدم باید باوراشو درست کنه، بالاخره از میان بت و خدا مشخص بشه، از میان ادیان. ببینید امام صادق یکی از کارهای مهمش که حالا همین باید به نظرم یه پایان نامه بشه، این بود که عقاید باطل رو درست کنه. همین هشام زراره، این هشام ابن حکم آدمیه که از در میاد تو امام صادق جلو پاش بلند میشه. این هشام ابن حکم آدمیه که هارون الرشید تو یه جلسه گفت زبون این از هزار تا شمشیر خطرناک‌تره. این هشام ابن حکم کسیه که بیچاره کرده بود مخالفینش رو. شما فکر میکنید این اولش مرید امام صادق بوده؟ نه، اینم یه انحرافی داشت، یه جوان منحرفی بود. جزء مرجعه است. مرجعه یه گروهی هن نقطه مقابل خوارج. خوارج سختگیر بودن، اینا سهلگیر. مرجعه کسانی هن که میگن دلت پاک باشه، عمل مهم نیست، نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، دست به نامحرم داد، دلت پاک باشه. این جزء مرجعه بود. دو جلسه با امام صادق نشست، عوض شد. اینو میگن اصلاح اعتقادات. خیلی مهمه، ما باید سعی کنیم باورهای جوانامون رو، اعتقاد. امروز هم دشمن داره رو اعتقادات کار میکنه. امام صادق جایی زندگی میکرد که دور تا دورش مخالفین بودن. ابو زهره از علمای اهل سنته، یه کتابی دارد به نام امام صادق، او این جمله رو میگه، میگه زمان امام صادق ده ها فرقه وجود داشت، همم با هم اختلاف داشتن. یعنی شافعی ها میگفتن حنفی ها کافرن، حنفی ها میگفتن شافعی ها کافرن، اینا میگفتن محمد ابن ادریس شافعی کافره، اونا میگفتن ابو حنیفه، همدیگر رو میکوبیدن شدید. ابو زهره یه جمله قشنگی داره، میگه تمام این فرقه ها تو یه چیز با هم اتحاد داشتن، میگوید و اون اتحادشون بر فضائل امام صادق بود، همشون امام صادق رو قبول داشتن.
شما دوستان عزیز شنونده رادیو دری هستید و این برنامه ویژه برنامه خورشید صادق است به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. همچنان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام بر قله رفیع و مرتبه بلند از علم و دانش جای داشت و چشمه جوشان معرفت را بر بستر زمان جاری ساخت. امام صادق در شاخه های مختلف علوم صاحب اندیشه بود و با افکار بلند خود دانش طلبان را بارور ساخت. تاریخ از حدود 4000 نفر نام می‌برد که با واسطه یا بی واسطه از شاگردان امام صادق علیه السلام بودند و در زمینه‌های مختلف از علوم طبیعی گرفته تا فلسفه، فقه و تاریخ و تحقیقات زیادی پرداختند و فرهنگ و اندیشه اسلامی را به دیگران منتقل کردند. مجالس علمی امام صادق علیه السلام مرکز توجه متفکران با بینش‌های مختلف فکری و اعتقادی بود. در مکتب علمی آن حضرت حتی کسانی که اعتقادی به ادیان آسمانی نداشتند آزادانه شرکت می کردند و افکار خود را مطرح می ساختند. و امام صادق علیه السلام با دقت نظر به تمامی آنان پاسخ می فرمود. میرعلی هندی از بزرگان اهل سنت معاصر درباره مقام علمی امام صادق علیه السلام می گوید انتشار علوم در زمان آن حضرت کمک کرد که فکرها آزاد شدند و پابندها از فکرها گرفته شد و مباحث فلسفی و عقلی در همه جوامع اسلامی عمومیت پیدا کرد. ما نباید فراموش کنیم که آن کسی که این حرکت فکری را در دنیای اسلام رهبری کرد نواده علی ابن ابی طالب است، همان که به نام امام صادق علیه السلام معروف است و او کسی بود که افق فکرش بسیار باز و عقل و فکرش بسیار عمیق بود. در حقیقت اولین کسی که مدارس عقلی را در دنیای اسلام تأسیس کرد او بود. ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم، در دین و علم این همه منصب نداشتیم. نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم، ذکر حسین جان بروی لب نداشتیم. با گوشه نگاه تو زائر درست شد، با روزخانی تو شعائر درست شد. از ذوق توست این همه شاعر درست شد، از قطره ز علم تو جابر درست شد. درهای شهر علم با دست تو باز شد، اسلام پای مکتب تو سرفراز شد. از شرق و غرب با تو جهان بی نیاز شد، اصلی ترین وصیت تو بر نماز شد. همراهان عزیز، در دورانی که تحولات فرهنگی و برخورد افکار و عقاید گوناگون از مسائل روز جامعه مسلمانان به شمار می رفت، امام صادق علیه السلام با صاحبان عقاید و مکاتب مختلف به بحث و گفتگو می نشست و به استدلالهای آنها با منطق قوی و بیان روشن پاسخ می داد. ابو حنیفه می گوید روزی منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی کسی را نزد من فرستاد و گفت ای ابو حنیفه، مردم شیفته جعفر ابن محمد شدند. او در بین مردم از پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار است. تو برای خونسا کردن پایگاه او و فاصله گرفتن مردم از وی چند مسئله پیچیده آماده کن و در وقت مناسب از او بپرس. ابو حنیفه می گوید من 40 مسئله مشکل آماده کردم. در یکی از روزها منصور مرا طلبید. همین که به حضورش رسیدم دیدم که جعفر ابن محمد در سمت راست او نشسته است. آنچنان تحت تأثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم که از توصیف آن عاجزم، در حالی که با دیدن منصور خلیفه عباسی آن ابهت به من دست نداد. به درخواست منصور من 40 سؤال مشکل را یکی پس از دیگری برای او مطرح کردم. جعفر ابن محمد هم با بردباری تمام و با تسلطی خاص به آنها پاسخ گفت. او عقاید همه گروه ها را بیان می کرد. در برخی از مسائل با نظر ما موافق بود و در برخی موارد نیز با نظر علمای مدینه هم عقیده بود. گاهی هم با هر دو نظر مخالفت می کرد و خود نظر سومی را بیان می نمود. من فقیه‌تر و داناتر از جعفر ابن محمد ندیدم. او داناترین فرد این امت است. امام صادق علیه السلام در دوران حیات با برکت خود با قرآن انس ویژه‌ای داشتند و با تعابیر گوناگونی انس با قرآن را بزرگترین مایه نجات و رستگاری انسان‌ها دانسته و همگان را به این امر فراخواندند. ایشان در ظاهر و باطن همواره با قرآن بودند، چنانچه در سیره امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: با دنبال مونسی بودم که در پناه آن آرامش پیدا کنم، آن را در قرائت قرآن یافتم. همچنین آن حضرت فرمود: قرآن میثاقی است بین خالق و مخلوق و شایسته است یک مسلمان هر روز به این عهدنامه نظر کند و حداقل 50 آیه از آن را بخواند. دوستان و همراهان عزیز، با ویژه برنامه خورشید صادق از رادیو دری به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 شماره پیامک در افغانستان. چند تا پیامک از دوستای عزیز ما به دست ما رسیده به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام که خدمت شما میخوانیم. فاطمه احمدی از شهر هرات بر ما نوشتن که امشب غریب آباد دل سیاه پوش عزای توست. امشب بر گلوی آسمان بغضی سخت بر جای مانده. امشب ابرها صیحه می زنند، زمین بر خود می لرزد و زجه های غریب بنیان مدینه را از هم می پاشد. شهادت پیشوای حق و دیانت امام صادق علیه السلام تسلیت باد. جناب آقای قربانی از شهر مزار شریف نوشتند که چگونه موگه نکنیم در سوگ مولایی که عظمت نامش آسمان را به تواضع وامی دارد؟ چگونه به این اشکهای ناقابل بسنده کنیم که وسعت مصیبتش فراتر از ادراک خاکی ما زمینیان است؟ شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بر شما تسلیت باد. زهرا از تربت جام نوشتن که ای فرزند نبی، جان عاشقان شیفتگانت در آتش از ماتم می سوزد و شراره هایش دنیا را می سوزاند. حق حق گریه اجازه تسلیت گویی نمی دهد و طاقت شانه ها را می گیرد. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد. فرشته از شهر کابل تسلیت گفتن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را و یک شعر روان کردن که من شعر براتون میخونم. سلام من به بقیع و به تربت صادق، سلام من به مدینه به غربت صادق، سلام من به مدینه به آستان بقیع، سلام من به بقیع و کبوتران بقیع، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع.
سلام من به مدینه به آستان رفیعش به مسجد نبوی بلال های بقیعش سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش سلام من به بقیع و چار قبر غریبه مدینه منزل خود.
مدینه محفل قرآن درون دل خبر داری تو از درد دل قرآن مدینه شهر پیغمبر مدینه شهر پیغمبر خدا بر تو نظر دارد که از دی شهر پیغمبر مدینه شهر مدینه شهر مدینه.
در سخنی از امام صادق علیه السلام آمده است: آن کس که خشم خود را فرو برد در حالی که می تواند آن را ابراز کند، خداوند قلب او را در قیامت از رضایت خود لبریز می کند. روزی یکی از بستگان امام صادق علیه السلام به خاطر موضوعی در غیاب ایشان از آن حضرت نزد مردم بدگویی کرد. امام صادق علیه السلام توسط شخصی از بدگویی او آگاه شد، اما همین که این خبر را شنید ناراحت شد، ولی بدون آن که واکنش خاصی از خود نشان دهد با کمال آرامش برخاست، وضو گرفت و مشغول نماز شد. یکی از حاضران میگوید: من گمان کردم که آن حضرت می‌خواهد در دعای نمازش آن مرد را نفرین و از خدا برای وی طلب عذاب کند، اما دیدم که امام صادق علیه السلام بعد از نمازش او را دعا کرد و فرمود: خدایا، من از حق خود گذشته و او را بخشیدم، اما از تو که بزرگوارترین و بخشنده ترین هستی می‌خواهم او را ببخشایی و کیفرش نکنی. دوستان عزیز، شخصیت کم نظیر، صفات عالی انسانی و دانش گسترده امام صادق علیه السلام موجب شهرت و نفوذ فراوان آن حضرت در بین مردم شد. لذا حاکمان ظالم عباسی کینه و عداوت نسبت به وی را در دل پروراندند و سرانجام این دشمنی آنچنان ریشه دوانید که تصمیم بر قتل ایشان گرفتند و آن حضرت را مسموم ساختند. بقی سرزمین مبارکی که انسانهای پاک زیادی را در خود نهفته دارد، مرقد مطهر این انسان والا و هدایتگر است. همراهان عزیز، با پایان ویژه برنامه خورشید صادق رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم بعد دیدار وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات و تاکید بر همکاری های افغانستان و کشورهای آسیایی میانه و همینطور بررسی میکنیم وضعیت شیوع کرونا را در افغانستان و شرایط کادرهای درمانی درگیر با بیماری کووید 19 را. با ما همراه باشید. امروز 25 شوال سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان و رئیس مکتب جعفری است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری و دستور منصور دوانیقی حاکم ستمکار عباسی به شهادت رسید. آن حضرت در 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام پدر بزرگوارشان عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگانیشان مصادف با ایام حکومت 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار اونا بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسته بود. همین موضوع زمینه مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا با گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خودش بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف مثل طب، کیمیا، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت بکند. چنان که جابر ابن حیان که به پدر علمی کیمیا مشهور است شاگردان آن حضرت بود. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرشان امام محمد باقر علیه السلام بزرگترین مرکز علمی عروض جهان اسلام در شهر مدینه پایه‌گذاری کردند و عده بیشماری از دانشپژوهان از نقاط دور و نزدیک از محضر درس و علمیشان بهره بردند. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام سخنی از او بزرگوار را براتان نقل می‌کنم. دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که از او دانش می آموزید فروتن باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن. اینجا اهمیت علم را بیان می کند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتن اقلهم علمن. هیچ بیانی برای ارزشگذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده است.
ائمه علیهم السلام یک مبارزه بسیار پررنج و پرتلاش و پرمحتوا و فراگیری را می کردن هم در زمینه معنوی و فرهنگی برای حفظ پایه‌های اعتقاد اسلامی و جلوگیری از انحرافی که در جهت بنای حکومت سلطنت و سلطنتی ممکن بود به وجود بیاد و به وجود آمده بود، اولا در این جهت، ثانیاً در جهت مبارزه سیاسی. اوج این حرکت در زمان امام صادق بود.
دلم هوای بقی دارد و غم صادق، عزا گرفت دل من ز ماتم صادق، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق.
امام صادق علیه السلام برای علامت تشخیص درست سه تا چیز نام بردن. یک، برخورد درست در گفتگو، که وقتی دو نفر نشستن دارن با هم بحث میکنن، بحث علمی میکنن، تمام نقششون این نباشه که کی زودتر اوی که دیگر خرابش میکنه، بحثی که یه حقیقت دیست کشف بشه یا اختلاف نظریش حل بشه. برخورد درست اخلاقی و منطقی در گفتگو. دو، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. امام صادق میگن که در واقع اغلب مردم بلد نیستن خوب گوش کنن. سوم، پاسخ همون سوالی که طرح شده دادن، این سوالی که ای پرسید جواب بده. اینا سه تا شرطی است که برای رشد علمی در یک جامعه و پیشرفت علمی لازمه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده، سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را. محمد حنیف عطمر وزیر امور خارجه افغانستان با حضور والی هرات و برخی مقامات مرکزی همراه با رشید مرادوف وزیر خارجه کشور ترکمنستان در هرات دیدار کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست ضمن خوش آمدگویی به وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت همراه از همکاری این کشور با افغانستان قدردانی کرد. عطمر این نشست ها را گام مهمی در راستای تحقق دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور دانست و دیدگاه مشترک رؤسای جمهوری دو کشور را بر مبنای رشد اقتصادی و رفاه، صلح و امنیت دو کشور در سطح منطقه دانست. این نشست روی 7 مورد مهم گاز، برق، خط ریل که متصل کننده آسیا مرکزی و جنوبی شود، صادرات سنگ مرمر، تجارت و ترانزیت از طریق راه لاجورد، مشترکات فرهنگی، صلح و امنیت بحث و تبادل نظر شد. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان هم با هیئت همراهش از برگزاری این نشست ابراز خرسندی کرد. مشترکات و روابط دوستانه دو کشور افغانستان و ترکمنستان را بسیار صمیمی خواند. وزیر خارجه ترکمنستان که مشترکات تاریخی و فرهنگی را اساس روابط مستحکم دو کشور میداند گفت که این روابط همچنان محکمتر و در سطح گسترده تری ادامه خواهد داشت. قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یکدیگر گفتگو و اولویت‌های همکاری بین دو طرف را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، مسائل مربوط به تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با پاندمی، مبارزه با تغییر اقلیم و همچنین تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای مورد توجه ویژه طرفین این ملاقات قرار گرفت. طرفین به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور قزاقستان آمادگی نور سلطان را برای ادامه ارائه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در کشور اعلام کرد. در این زمینه دبیر کل سازمان ملل متحد با نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. در نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، روی طرح امنیتی و انکشافی غرب کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری هم حضور داشتند، ابتدا در خصوص بخش امنیتی طرح مذکور بحث شد و فیصله صورت گرفت تا ارگان‌های امنیتی کشور او را مورد غور بیشتر قرار داده و جهت اقدامات بعدی به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه بکنند. همچنین در این نشست که مسئولین اداره زون پایتخت، اداره عملیاتی ریاست جمهوری، شرکت انکشاف ملی و شهرداری کابل هم حضور داشتند، روی بخش انکشافی طرح یاد شده صحبت شد. نشست فیصله نمود تا یک تیمی تحت نظر شرکت انکشاف ملی با عضویت شهرداری کابل و اداره زون پایتخت بخش انکشافی این طرح را در مدت یک هفته آماده نموده و جهت اقدامات بعدی به مقام ریاست جمهوری ارائه کنه. پس از تشدید حملات طالبان و سقوط پوسته علی آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض آباد جوزجان، مارشال دوستم به منظور سرکوب طالبان با نیروهای مسلحش به این ولسوالی رفته. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، احسان الله نیرو، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت صبح روز شنبه 15 جوزا مارشال دوستم با نیروهای محافظش به منظور روحیه دادن به نیروهای امنیتی به ولسوالی فیض آباد رفته. همزمان با مارشال دوستم، والی رئیس امنیت ملی، فرمانده پلیس جوزجان و فرمانده لوای دوم پیاده هم به منطقه جنگ که در مسیر شاهراه شبرغان مزار شریف موقعیت دارد سفر کردند. نبرد و عملیات مشترک از سوی ارتش ملی، امنیت ملی، پلیس و رهبران برجسته محلی در حال حاضر در بخش‌های از سراهی ولسوالی آقچه، کوکلداش ولسوالی فیض آباد و قریه علی آباد از زمین و هوا به شدت ادامه دارد. سه شب قبل یک پاسگاه امنیتی در روستای علی آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض آباد به دست طالبان سقوط کرد و 14 نیروی امنیتی شهید و 26 تن دیگر زخمی شدند. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که چندی پیش درگیری ها بین نیروهای دولتی و طالبان در جنوب افغانستان شدت گرفته بود. در همون زمان یک بند آب در اختیار طالبان قرار گرفت و آب ورودی به چند ولسوالی قطع شد و آبیاری زمین های زراعتی را با مشکل مواجه کرد. اما گفته میشه که با میانجیگری مردم محل طالبان موافقت کردند که تیم فنی به محل آب رفته و آب را آزاد بکنند. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. از جزئیات این موضوع و تلاش برای آزادسازی مسیر آب به ایولوسوالی های قندهار بگوین.
با سلام خدمتتان شنوندگان محترم برنامه، درگیری ها در جنوب افغانستان طوری که همه اطلاع دارن شدت پیدا کرده. چند قبل بند دوهله آب در قندهار به دست طالبان سقوط کرد و به دست طالبان افتاد. حدود یک ماه قبل کنترل این بند از نظامیان افغان طالبان به دست گرفتن و بعد از آن گفته می شود که آب بر چندین ولسوالی قندهار قطع شده است و طالبان امکانات تکنیکی و فنی ندارد که آب را آزاد کند و این مشکل آب یک مشکل جدی برای باغداران و زمینداران در قندهار شده بود و به شکل پی در پی خواهان باز شدن یا رها شدن آب از این بند به سوی باغهای قندهار شده بود. قندهار در جنوب افغانستان یک ولایت بسیار مهم زراعتی هستند که اکثریت محصولات زراعتی خصوصا باغداری در قندهار و در جنوب افغانستان شهرت خاص دارد. حتی باشندگان ولسوالی های ارقنداب، دامان، دند، پنجوایی، ژیری و برخی ولسوالی دیگر این ولایت میگویند که به دلیل کمبود آب باغهای میوه در این مناطق با خطر خشک شدن مواجه هستند. اما به تازگی از دیروز به این سو گزارش هایی هستند که بالاخره طالبان با میانجیگری مردم محل موافقت کردند که تیم فنی باید به این بند بیاید مامورین دولتی و آب را آزاد کنند. و دیروز یک میاد خاص تعیین کرده بود که بازم دیر شد. بالاخره گزارش های هستند که این آب از بند دهله به سوی چندین ولسوالی قندهار آزاد شده و رها شده و باعث خوشحالی زیاد باشندگان محل خصوصا کشاورزان، دهقانان و باغداران شده است.
آیه زاهد، آیه برای بازپسگیری کنترل ای بند آب از طالبان برنامه از سوی مسئولان امنیتی روی دست گرفته شده؟
مقامات قبلا هم گفته بودند که در نتیجه آغاز عملیات برای کنترل مجدد بند دهله قندهار مرکز و برخی ولسوالی ها این ولایت با کمبود آب مواجه شده است و عملیات را هم راه اندازی خواهد شد که دوباره طالبان از این بند بسیار مهم به سطح افغانستان عقب زده شوند. حاجی گلبودین ولسوال شوالیکوت ولایت قندهار میگویند که با میانجیگری مردم تلاش جریان داشت که برای یک مدت کوتاه آب بند دهله به کانال ظاهرشاهی قندهار وصل شود. ولسوال شوالیکوت که این بند در این ولسوالی موقعیت دارد و میگویند که طالبان هفته گذشته وعده کرده بودند که زمینه سفر مأمورین تنظیم آب را فراهم میکند، اما او گفت که بعداً برخلاف این وعده طالبان عمل کردند. حاجی گلبودین میگویند که خطر ماین در ساحه است. تمامی راه‌های بند دهله ماین گذاری شده، گروه از مردم به ساحه رفته تا این مشکل هرچه عاجل با طالبان حل کند. قابل یاد داوری است که بند دهله قندهار دومین بند یا صد آب بزرگ افغانستان است که منبع آب نوشیدنی و زراعتی برای شهر قندهار و هفت ولسوالی این ولایت به شمار می رود.
بله. آقای زاهد، چی شد که بالاخره طالبان حاضر شدن تیم فنی برای بازگشایی مسیر آب به ولسوالی های قندهار را قبول بکنن؟
طالبان ماه قبل، یعنی یک ماه قبل، کنترل این بند را بعد از یک سلسله عملیات نظامی به دست گرفتن و از یک ماه به این سو این مردم شش ولسوالی با این مشکل روبرو بودند. طالبان هنوز در مورد قطع آب بند دهله چیزی نگفت، اما روز گذشته ویدیو را از بخشای بند دهله نشر کردند و گفتند که افرادشان را در اونجا گماشتند و از این بند حفاظت میکند. اما باغهای قندهار باغهای مشهور هستند و مسائل زراعتی اینجا بسیار با مشکلات جدی روبرو بودند. در برخی موارد حتی از راههای فرعی یا آبهای که به شکل چاه‌ها حفر شده است از این طریق استفاده میکرد، ولی از یک ماه به این سوی مشکل پیش آمده که بالاخره این مشکل به جای رسید که باغ‌ها خشک شده و طالبان و علت فشار زیاد مردم قندهار حاضر شدند که آب را بالاخره برای باشندگان این هفت ولسوالی قندهار رها کنند.
بله، بسیار تشکر آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید برای همراهیتان.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 3346 مورد مشکوک به ویروس کرونا در آزمایشگاهی این وزارت آزمایش شده که نتیجه آزمایش 1273 نفر مثبت بوده. همچنین بر اساس اعلام این وزارت طی شبان روز گذشته 41 بیماری کووید 19 جان باختند که شماره فوتی های ناشی از این بیماری به 3145 نفر میرسه. آمارهای وزارت صحت عامه نشان میده که با ثبت موارد جدید کووید 19 شماره کل مبتلایان به بیماری به 79236 نفر افزایش یافته. در 24 ساعت گذشته 140 بیمار کرونایی هم بهبود یافته که شماره بهبود یافتگان کرونا ویروس در افغانستان به 58265 نفر میرسد. در حال حاضر 17746 مورد فعال ابتلا به کرونا ویروس در سراسر افغانستان وجود دارد. این در حالی است که وزارت صحت از ابتدای شیوع بیماری تا کنون 492185 تست کووید 19 انجام داده. رئیس جمهوری افغانستان در نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه گفت کسانی که با دکتران و کادر درمانی برخورد نادرست کردند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند. این نشست با هدف مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این مورد برگزار شد. اشرف غنی گفت که دولت متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار دکتران است. پیش از این گزارش شده بود که همراهان یک بیمار کرونایی که به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته بود و دکتران حمله و تجهیزات بیمارستان تخریب کردند. این رویداد در بیمارستان محمد علی جناح رخ داده. در این نشست محمد اشرف غنی گفت که 700 هزار دوز واکسین کرونا از چین به زودی به کشور میرسه و اقدامات لازم به خاطر فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز باید از داخل و خارج انجام شود. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست گفته که برنامه تکمیل اکسیژن در بیمارستان ها ترتیب شده و شماری از بیمارستان ها با سیستم مرکزی اکسیژن وصل شده و بقیه هم وصل خواهند شد. دعوت میکنم بخشی از پیام رئیس جمهوری افغانستان را در رابطه با موضوع کرونا بشنوید که اخیراً منتشر شد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خیش تلاش میکند که تأثیرات موج سوم کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حد اقل برساند. اما سهم مردم در مدیریت این آفت که شامل مراعات نمودن تدابیر صحی و وقایوی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی است مهم می باشد. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. به قهرمانان در خط اول حفاظت از مردم اطمینان می دهم که آنان حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارند. هدایت من به رهبری وزارت صحت عامه این است که به مشکلات کارکنان صحی رسیدگی کنند و از نگاه مالی و تجهیزات آنان را حمایت نمایند. مرحله اول تطبیق واکسین جریان دارد. تلاش می کنیم که در مدت اندک به شمول چین از شمار کشورها کمک بخواهیم و در ضمن آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مسئولیت ملت خیش از بودجه خود مقدار زیاد واکسین را خریداری خواهد کرد. واکسین کرونا تأثیرات منفی ندارد و تطبیق آن برای حفاظت شما و خانوادهتان مهم است. قدرمن و هیوادوالو، دولت حدث کوی زد کرونا دی ماینات و ظرفیت لوار کری دی درملن لپاره زین روختونون تجهیز شوی او دی زین نورو پا مجهزولو کار روانده. کرونا یک آفت همگیر بوده و به همین سبب تمام جهان را به محدودیت ها مواجه ساخته است و چگونگی مدیریت آن با اوضاع منطقوی و بین المللی مرتبط است. یک بار دیگر اطمینان می دهم که حکومت برای مدیریت موج سوم کرونا تمام تلاشهایش را خواهد کرد و از ملت عزتمند افغانستان می خواهم که توصیه های سی را مراعات نمایند.
خب تماس ما برقرار هست با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل که یکی از چهار شفاخانه ای شهر هست که با مراقبت و درمان بیماران کووید 19 اختصاص داده شده و میخواییم که با ایشان گفتگو بکنیم در مورد وضعیت شیوع بیماری و فعالیت های کادر درمانی در افغانستان. دکتر سید احمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر. سلام.